مو به تن آدم واقعا سیخ میشه و این همون فوتبال تراپیه که ما راجعش حرف میزنیم. یعنی آدم دوست داره که تماشاچی چنین چیزی باشه و خوش به حال اون طرفدارایی که تو ورزشگان تو این لحظه ها، یعنی اون شور و هیجان و حرارت، نه به عنوان یه لستری البته. سلام، فوتبال تراپی یه پادکست هفتگیه که درباره لذت زندگی با فوتبال حرف میزنه و شما هر هفته به گپ و گفتای من و وحید گوش میدید، ایجنت فوتبالی که سالهاست در لندن زندگی میکنه و کلی روایت شنیده نشده از نمای نزدیک لیگ برتر فوتبال انگلیس براتون داره. خانم ها آقایان، به فوتبال تراپی خوش اومدید. سلام و به به، ببین کی اینجاست. امروز دوباره سعادت داشتیم در خدمت آقای یوسف باشیم از لستر سیتی. آره درست میگم؟
درسته، از لستر هم بفرمایین درسته.
نه لستر سیتی گفتم که ایهام داشته باشه.
باشه دیگه، بیشتر تحویلمون میگیرم.
اختیار داری. صبح که برای یادآوری قرار امروز بهتون پیغام دادم، یه اصطلاحی به جای صبح بخیر گفتین، من خیلی حالم خوب شد.
گفتم بامداد شما نیکو.
کلن این مدل و لحن شما یکم باعث میشه من رو در وایس، یعنی شرم کنم و نتونم راحت شما رو تو خطاب کنم.
باعث میدونم، من در خدمت شما هستم. بفرمایید.
سلامت بشین، چه خبر، خوبین؟
خوبم. من برای شما و شنوندگان عزیزتون آرزوی تندرستی، شادکامی و آرامش دارم و خوشحالم که دوباره با هم در این پادکست شرکت میکنم.
وحید قبلنا توضیح میداد که چرا نمیاد دوشنبه ها سر زفت، این دفعه هیچ توضیحی هم دیگه نداد، احتمالا به خاطر اینکه اون 20% معروف منو نده صداشو در نیاورد و فکر کنم دوباره رفته یه سری به مونته ویدئو بزنه ببینه دیگه آلوارزی چیزی اونجا هست بیاره یا نه.
والا آلوارز هم که ما شنیدیم که امکان داره بره منچستر سیتی.
آره ولی اون یه آلوارز دیگه است. ما یه بارش این بحث کردیم. آمریکای لاتین. آره آمریکای لاتین همه آلوارزن. یه سریاشون میرن رئال، یه سریشون میرن منچستر سیتی، ولی اینا دو تان. و متاسفانه اونایی که دیلشون تو انگلیس اتفاق میفته، اونایی نیستن که وحید آورده.
ایمان جان، یه مسئله که هست، شاید بتونیم این 20% شما رو از نظر قانونی ازش بگیریم.
اوه شما حقوقدانین، من اصلا یادم نبود.
آره دیگه، حالا برای یه کیسی براش درست میکنیم ولی نگوش.
تعرفه وکاله، حق وکالت اینا چقدر اونجا؟
با شما ارزون حساب میشه.
من حاضرم هرچی که ازش گرفتیم 50-50.
باشه دیگه.
من کلی پرونده دارم از وحید، میتونم بیارم سوژه برای پرونده شدن زیاد دارم، میتونم بیارم. که اصلی ترین گیلم هم اینه که به من راجب کینگز رود توضیحی نداده بود در این یک سال اندی.
حالا ببین عزیزم، من به شما کینگز رود در موردش خدمتون گفتم و الان در فکرش هم هستم که یه روزی اونجا با هم قدم بزنیم.
عالیه. من پس ایشالله در انتهای این پادکست دکمه ضبط و خاموش کردم، شما برای من مفصل تر توضیح بدین. اگه موافق باشیم بریم با بازی‌های هفته پیش و این هفته شروع کنیم. ما سه شنبه هفته پیش بازی چلسی برایتون رو داشتیم که 1-1 شد در ادامه روند نچندان خوب چلسی در تا اون موقع، تا این هفته ده. که بذارین ازش بگذریم، زمین که برایتون همچنان به نظرم تیم خوبیه، حالا که وعید نیست بگیم.
اگر برایتون یه بازیکن گلزن میدونی 20 تا گل فصل داشت، واقعا میتونست حتی برای تاپ 6 هم بازی کنه.
این کار قرار بود موپی بکنه ولی
اونقدر جوهرشو نداره.
بله ولی به لحاظ تیمی واقعا برایتون تیم جذاب و خوبیه.
خیلی خوبه
و واقعا سخت بردن ازش. بریم سراغ بازی جادویی چهارشنبه. تاتنهام 3-2 لستر رو برد، در حالی که دو تا از گلاش دقیقه 95 و 97 زده شد و تا دقیقه 95 تاتنهام 2-1 عقب بود از لستر در زمین لستر. خدا من اون لحظه ای که دوربین روی صورت برندن راجرز رفت در دقیقه 97، این سوال در ذهنم پیش اومد که آخه تا کی مرد تو میخوای بازنده بزرگ باشی؟
واقعا این یکی از بازی‌های خیلی عجیب و غریب بود. البته باید گفت که تاتنهام تا اون لحظه به اون صورت بازی رو در اختیار نداشتن. ولی ببین، آنتونیو کانته همچین مربیه که با دو تا تعویض واقعا بازی رو عوض کرد. خب لستر هم بازیکن غایب خیلی داره. میدونی تو دفاع وسط یه چند تا از بازیکن‌های آفریقاییش رفتن برای قهرمانی جام آفریقا. ولی واقعا این منو ایمان جون یاد بازی منچستر یونایتد با چیز انداخت، با بایر مونیخ، که به یوهانسن گفتن که بیا کاپو بده به بایر مونیخ، تا از صد تا پله تو بارسلون اومد پایین، گفتم منچستر یونایتد حاضره که کاپو بگیره، دوتا گل و اون آخر زد. واقعا درست همون جوری بود و من فکر میکنم این شانس تاتنهام خیلی بیشتر میکنه برای اینکه جزء چهار تیم اول باشه.
ببین یه روحیه‌ای بعد از اومدن کنته به خصوص تو این دو سه تا بازی اخیر تو تیم دیده میشه که از جنس همون جنگندگی کنته است، ولی من همچنان معتقدم که و خب خیلی یعنی قاعدتا الان تاتنهامیا خیلی خوشحالن و حقم دارن که خوشحال باشن، چون این چیزی نیست که به راحتی بشه به یه تیم آوردش. حالا به عنوان دو تا رقیب دیرینه آرسنال و تاتنهام اگر مقایسه کنین، خب الان آرسنال دوام و ابزار بهتری نسبت به تاتنهام داره، ولی همچنان این مسئله شور و جنگندگی و ثبات و اینا خیلی همچنان تو این تیم مسئله است و خب این کاریزماییه که یه مربی پخته و پر افتخاری مثل کنته داره. یعنی شما یه لحظه نگاه کنی که چه مربی بالا سرته، میتونی کاملا این تغییره رو بفهمی و اینو به نظرم نمودش کاملا در یه بازیکن مثل هری کینه که در زمان نونو کاملا خونسا شده بود و از کار افتاده بود و الان تیم قشنگ روی دست هری کین میچرخه.
کاملا همینجوره. فراموش نکنید که مقایسه کردین آرسنال با تاتنهام و آرسنال میگن جوانترین تیم لیگ هست. در بازی که حالا بعدا در موردش اشاره میکنیم با تیم برنلی بازی کردن، میانگین سنی بازیکن‌های آرسنال 24 سال. به طب وقتی که یک کسی مثل آنتونیو کانته به باشگاه شما میاد، بازیکنان یه عده هستن که قبلا شاید جزو تیم اصلی نبودن، خودشون رو نشون میدن، این یه شوکی وارد میکنه به تیم و من فکر میکنم که تاتنهام اون شوک رو تجربه کرده و الان واقعا شده یکی از تیمایی که دوره میره برای مقام چهارم.
البته که حالا اینکه چقدر این روند ثبات خواهد داشت برای من مسئله است و اینکه بازی‌های سخت تاتنهام داره شروع میشه و تو این چند هفته حالا به بازی چلسی هم میرسیم، احتمالاً نتیجه‌ها جور دیگه‌ای رقم خواهد خورد هم هست، ولی نکته اینه که این پیشرفت کاملاً تو تاتنهام محسوسه. حالا احتمالاً این پنجره زمستونی هم خیلی براشون تعیین کننده است که مسیر آینده رو چطور پیش برن، همون قدری که برای آرسنال و به نظرم یونایتد هم تعیین کننده است. برگردیم به بازی رو، حالا به نظرم تاتنهام حقش واقعا باخت اون بازی نبود، یعنی بدبینانه هم نگاه کنیم بازی تقریبا داشت مساوی پیش میرفت و لستر با یک کمی خوششانسی تونست 2-1 جلو بیفته، تقریبا هم تموم شده بود بازی واقعا و منم خیلی به عنوان طرفدار آرسنال داشتم با 2 هم گردو میشکستم و خوشحالی میکردم. ولی آقای یوسف، من یه پسر 10 ساله دارم که به اندازه یه پسر 10 ساله درک از فوتبال داره، ولی اونم متوجه است که وقتی که فشار روته و وقتی بازی 3 دقیقه دیگه تموم میشه، تو دوتا راه داری، یا اینکه انقدر پاس بدی که توپ دست حریف نیفته، یا به دروازه‌بانت بگی توپو بنداز گوشه های زمین حریف که فضاها در عرض مجبورشن حرکت کنن، تایم بیشتری ببره، یا تیمت رو بیاری عقب‌تر، یا تعویض کنی، یا میدونی یه حرکتی به جای اینکه وایسی اون کنار و تماشا کنی. و من نمیدونم که برندن راجرز واقعا، میخوام اینا اینجوری بپرسم، شما به عنوان یک کسی که در شهر لستر زندگی میکنه و احتمالاً فضای هواداری رو از نزدیک میبینه، میخوام ببینم احساس آدمایی که اونجا هستن و طرفدار فوتبالن الان نسبت به مربی تیمشون چیه؟
من فکر میکنم روی هم رفته احساس طرفداران نسبت به برندن راجرز خیلی مثبته. میدونیم به خاطر اینکه پارسال فراموش نشه اف ای کاپ رو برد، بعد چریتی شیلد رو برد، میدونیم این حساب میکنن که این دوتا کاپ برده، میدونیم، و به خاطر دستاوردهای گذشتش در سلتیک. ولی با تاکتیکی که اتخاذ کرده و در بازی با تاتنهام هم کاملا با شما و پسر 10 سالتون، پسر گلتون موافق هستم. این یه ذره نشان دهنده، شاید اگه یه مربی بود که از این بی تجربه تر بود میگفتیم بی تجربگی بوده، متوجه هستیم. ولی طرفداران لستر نسبت به برندن راجرز و کادرش تقریبا میشه گفت که همیشه ازش حمایت کردن و حتی بعد از این بازی بیشتر میگفتن که مثلا بازیکن‌ها اشتباه کردن تا برندن راجرز. این خیلی جالب بود. من به رادیوی بی بی سی لستر که گوش میدادم بعد از بازی، بیشتر طرفدارا میگفتن آقا مثلا تیلمانز اشتباه کرد، میدونیم، تا برندن راجرز. این خب نشان دهنده اینه که این هنوز یه مقدار احترام، شاید بیشتر از احترام، بین طرفدارای لستر داره. فراموش نشه 2 سال نزدیک بود که چهارم بشه، برای چمپیونز لیگ انتخاب بشن، پنجم شد. برای همینه که شما میگین که امکان داره. من یاد لیست خوردن استیون جرارد افتادم، بازی با کریستال پالاس، بازی 3-3 و 3-3 مساوی کردن، نتونستن قهرمان بشن اون موقعی که برندن راجرز ولی روی هم رفته. طرفداران نسبت به برندن راجرز مثبت فکر میکنن.
من جزو اون طرفدارا نیستم، به خصوص بعد این باخت به یونایتد، به تاتنهام. همین دیگه، هی این یادم میاد، یعنی از یه زاویه دیگه میشه نگاه کرد. آقا تو یه تیمت یک فصل تمام بین تاپ 4 بوده و در عرض دو هفته سه هفته دستاورد یک فصل تو دوباره نابود کردی و به اروپا نرسیدی. هر سال هم اینه، یعنی یه بار هم این اتفاق نیفتاد، حداقل در دو سال گذشته اینجوری شده. امسال که دیگه خیلی احتمالاً امیدی نیست. برای من میخوام ازت اجازه بگیرم آقا یوسف و یک آهنگ تقدیم کنم به برندن راجرز.
اون روزو میبینم بگردی دنبالم، بپرسی از همه هنوز دوست دارم، به این فکر کنم چی موند ازت برام، به این فکر کنی بدون تو کجام، نگاه کنی برات چی مونده از شکست، پلایی که یه شب پشت سرت شکست، ندونی از خودت کجا فرار کنی، ندونی با دلت باید چه کار کنی، به این فکر کنی چجوری برگردی، بپرسی از خودت کجا گمم کردی، شاید یه روز سر، شاید یه نیمه شب دلت بخواد بشه برگردی به عقب،
حالا از دید طرفدارای تاتنهام اگه به قضیه نگاه بکنیم خیلی اتفاق خاص و یونیکی بود. حالا شما با بازی تاریخی یونایتد بایرن مونیخ مقایسش کردی، ولی به نظرم این حتی از اونم ضربش بیشتر بود. کاری ندارم، یعنی اعتبار جام و اینا رو نمیخوام با هم مقایسه بکنم، و به لحاظ فوتبالی این خیلی اتفاق غیر ممکن تری بود که تو دقیقه 95 در زمین حریف 2-1 عقب باشی و دقیقه 97 دارین خوشحالی میکنی که ما بازی رو بردیم. این دقیقاً اون توپی که تو دروازه درآوردن کاشتن وسط، دوباره تبدیل شد به این موقعیت و دوباره گل شد و یه بازیکنم هر دو گل رو زد که به عنوان بازیکن تعویضی اومده بود. این آن چیزیه که من در فوتبال عاشقشم. حالا درسته که تاتنهام رو اعصابمه و بعدم میاد از تیم تاتنهام، ولی این درامیه که مدت هاست در دنیای مدرن فوتبال از ما گرفته شده و خیلی تصادفی دیگه باید این اتفاقا بیفته. به نظرم فوتبال طبیعی همچین چیزیه و من خیلی از چنین اتفاقی لذت میبرم. این اون چیزیه که فوتبال امروز خیلی خیلی بهش نیاز داره.
کاملا من مطمئنم که شما اشاره میکنیم به مکانیزه شدن فوتبال. این جذابیت رو خیلی کم در ببینید، شما لیگ انگلیس رو مقایسه میکنیم با خیلی از لیگا، اون اتفاقاتی که تو بازی‌های انگلیسی میفته، متوجه، یکی گل میزنه دوباره میکارن وسط زمین یه دونه دیگه گل میزنن، یه چیزیه که واقعا فوتبال جذاب میکنه و حتی بچه های جوانتر این چیزی هست که باعث میشه که شیفته و عاشق فوتبال بشن. من کاملا با شما
موافقم. Kane, surely not another twist. Good ball from Kane. Bergwijn is in. Is he going to win the game? He is. Steven Bergwijn. I don't believe it. That is incredible. The Flying Dutchman.
الان این گزارش دیوانه‌وار لحظه‌های آخر بازی رو که با هم شنیدیم، ببین اصلا مو به تن آدم واقعا سیخ میشه و این همون فوتبال تراپیه که ما راجعش حرف میزنیم. یعنی آدم دوست داره که تماشاچی چنین چیزی باشه و خوش به حال اون طرفدارایی که تو ورزشگان تو این لحظه ها، یعنی اون شور و هیجان و حرارت، نه به عنوان یه لستری البته. ولی من یه بار یه تجربه اینجوری داشتم. من حالا شما پرسپولیسی دیگه نه؟
بله.
خوشبختانه.
بله.
من اون بازی معروف پرسپولیس سپاهان که پرسپولیس دقیقه 96 گل زد و با افشین قطبی قهرمان شدن و تو ورزشگاه بودم. آره و صرفاً محض تنبلی، چون تو ایران خیلی رسمه، احتمالاً جای دیگه هم اینجوریه، برای اینکه تو شلوغی ترافیک گیر نکنی دقیقه مثلا 86 7 دیگه یواش یواش آدما میرن بیرون و خیلی ناامیدانه بود فضا، یعنی خیلی امیدی به اینکه پرسپولیس برگره بازی نداشت، ولی من از روی تنبلی تو ورزشگاه موندم و اون صحنه رو از نزدیک دیدم و واقعاً این یه چیزه، یه ستاره است در کارنامه طرفداری فوتبالم که میتونم با افتخار و بچه‌ها بگم من اون تو ورزشگاه بودم.
منم یه بازی سلتیک رنجرز، اگر سلتیک با رنجرز مساوی میکرد سلتیک قهرمان میشد، 3-1 عقب بودن، فکر کنم تو 10 دقیقه آخر دوتا گل زدن. چه من نمیدونم شما جنگ زولوها رو دیدین فیلمشو؟
نه من نه.
نه ندید. حالا نگاه بکنین یه دفعه همه اومدن توی وسط زمین، بعد پلیس سوار بر اسب اومدن که اینا رو دوباره جدا بکنن و یه چیزی شده بود مثل اون جنگ زولوها با انگلیسا.
اومدم راجع به پلیس سوار بر اسب یه چیزی بگم، جلو خودم گرفتم. اینی که گفتین مال چه سالیه؟
این فکر کنم اوایل دهه 80 بچه بودیم دیگه اون.
خب آقا، همون چهارشنبه یونایتد هم 3-1 برنفورد رو برد تو بازی که توماس فرانک بعدش مصاحبه کرد، گفت من به تیمم افتخار میکنم، ما لهشون کرده بودیم و اینا، ولی به هر حال 3-1 باختن، 3-1 عقب افتادن و 3-1 باختن. حاشیه این بازی تعویض رونالدو اون واکنشش بود و بعد دلجوی راگنیک و این حرفا. شما به عنوان یه طرفدار یونایتد بیا به ما بگو که چقدر الان در عصر راگنیک خوشحالی یا ناراحتی، چشم انداز تیم به نظرت چطوریه و این مسئله رونالدو و بقیه تیم الان تو چه لولیه؟
من فکر میکنم که یواش یواش تیم داره به سوی، به انگلیسی میگن استبیلیتی، همه چی داره آروم میشه. البته اینی که رونالدو رو تعویض کرد بعد از اینی که مارکوس راشفورد گل زد، اگر مثلا رونالدو رو عوض کرده بود، بازی 2-1 بود، اونا یه گل دیگه میزدن 2-2 میشد، دیگه هرج و مرج میشد. ولی فکر کنم که توی رختکن مسئله رو حل کردن با خودشون و رونالدو هم باید این مسئله رو قبول بکنه که بعضی وقتا که بودنش کارساز نیست، باید میدونی مربی همچین حقی داره که اونو عوض بکنه. و من به فضای مجازی که نگاه میکردم، طرفداران منچستر یونایتد هم با وجودی که از رونالدو خیلی طرفداری میکنه، اسطوره باشگاه و بازیکنی که نمیدونم 800 تا گل زده در طول عمر فوتبالش، ولی من باید اینو خدمتت بگم که گلی که به وست هم زدن، اونجوری که حمله کردن، ببین من دیده بودم در گذشته که ادینسون کاوانی میتونست آفساید باشه، خیلی بازی‌ها رو دیده بودم که تصمیم گرفته بودن که آفساید باشه، ولی تو این مورد به خصوص نبود. اون حرکت یه چیزی رو به من اثبات کرد که همه دارن به یک سمت میرن. حالا میدونی مارسیال اومد تو زمین، خیلی چیزها رو باید اثبات بکنه، ازش در موردش صحبت شده و توبیخ شده و این چیزها، ولی من به عنوان یه طرفدار منچستر یونایتد فکر میکنم که منچستر یونایتد به طرف بهبود داره میره، یعنی تیم داره منسجم تر میشه.
و یه چیز خیلی مهمه به نظرم، حالا درباره تاتنهام هم اینو گفتیم، شخصیت برنده و اعتماد به نفس این که ما حقمونه، ما میتونیم، ما باید برنده باشیم تو این بازی، یه چیزیه که بله من در حال شما رفتی سراغ بازیش تو بازی یونایتد وست هم کاملا اینو دیدم، یعنی ماجراجویی راگنیک تو تعویضاش و هجومی کردن تیم، فشار آوردن و تا لحظه آخر تلاش برای گل زدن که البته آفساید بود. این چیزیه که به نظرم در این تیم داره ایجاد میشه و اگر یونایتد خوش شانس باشه و بتونه مثلا 3 تا بازی پشت سر هم برنده بیرون بیاد، من فکر میکنم این کاملا یه اعتماد به نفس عظیمی رو میاره پشت تیم و اون وقت یه کاراکتری مثل رونالدو تو تیم میتونه کاملا اون کاریزماش کمک بکنه که این منجر به گل‌های بیشتر، به پیروزی بیشتر بشه. آن چیزی که الان دوباره توی برونو داریم میبینیمش دیگه، برگشته قشنگ دوباره به روزهای خوبش. یه دلیلش همینه که راگنیک اصرارش رو روی اون 4-2-2 برداشت و برگشت به همون 4-2-3-1 که توش نقش کلیدی به برونو داده میشه. بله، من طرفدار یونایتد نیستم ولی من خیلی شخصیت کاوانی رو دوست دارم. این جور شخصیت‌ها رو خیلی دوست دارم. آدم‌هایی که تو لحظه‌های کلیدی میان نقش ایفا می‌کنن و هیچ وقت هم قرار نیست که ستاره اول باشن، یعنی همیشه یک قدم قبل از اونن، پشت صحنه اصطلاحاً، و وظیفه‌شون رو به درستی انجام میدن با یک فروتنی خاصی. من عاشق این بازیکنام واقعا.
بله، این نشانه نجابت شخصم هست، عقیده شخصی من. ادیسون کاوانی یه بازیکنیه که خیلی رکورد درخشانی داره، کارنامه‌شو نگاه بکنین خیلی بازیکن خوبی هست، ولی کاراکتر خیلی جالبه. این در اختیار تیمه، هر وقت که این اومده تو زمین واقعا کارساز بوده. و من یه چیزی رو خوندم از میسن گرین‌وود و مارکوس راشفورد، میگفتن که ما خیلی چیزا از این یاد میگیریم در طول تمرین روزانه، جوری که رفتار میکنه با دیگران، رفتار میکنه با بازیکنهای جوانتر، رفتار میکنه. مثلا این الانگار که سوئدیه رو که آوردن چند تا بازی کرده، خب ببین بقیه هم خیلی حمایتش میکنن. مثلا گلی که برنتفورد زد، شما میبینین که این تیم الان منسجمه. و یه چیزی رو که من واقعا باید به رنگنیک کردیت بدم، رنگنیک رو میگن یه کسیه مثل اودولاتک و دتمار کرامر، کسانی که واقعا مدرس فوتبال بودن در آلمان، که این فوتبال مدرن آلمان رو پایه‌گذاری کرد. و وقتی شما همچین مربی میبینین که با شما کار میکنه و میبینین بازده داره، بازیکنام سعی میکنن که یه نوع به نفعشونه که همه با هم کار بکنن، یه تیم باشن و نتیجه بگیرن. و من با شما موافقم، اگر منچستر یونایتد 3-4، البته خیلی شانس آورده، چون به بازی منچستر یونایتد نگاه بکنین، تا بیان با منچستر سیتی بازی کنن ماه مارسه، پس میتونن یه خودباوری رو به دست بیارن، تیم نتایج خوبی بگیرن. من خیلی امیدوارم.
میگه که Give it to Eddie Cavani. شعار معروف که من خیلی گشتم که یه چیز ریتمی که درست حسابی ازش پیدا بکنم. همش این میکساش همین شکلیه که الان شنیدیم. نه چرا یک آدم خوش سلیقه پیدا نمیشه این ریتمو درست بشونه؟ میدونی که این از آهنگ گیمی 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 آبا برداشته شده. حالا آخر اپیزود اینو مفصل اصل آهنگو میشنوی.
میشناسمش.
و اصلا حالا کامل آهنگ A Man After Midnight و به نظرم خیلی به کاوانی میخوره این شخصیت. پیشبینی شما به عنوان طرفدار یونایتد برای آخر فصل چیه؟ میتونن تو 4 تا باشن؟
سوم میشن.
فکر میکردم اعتماد به نفس داشته باشن هر طرفدار یونایتد، ولی نه اینقدر. آها، یه سوال بذار بپرسم، شما اصلا چی شد که طرفدار یونایتد شدی؟
این خیلی جالبه، این سوال خیلی جالبیه. من تو دهه 60 میلادی، اواخر دهه 60 میلادی، منچستر یونایتد فینال جام اروپا رو که الان شده چمپیونز لیگ، 4-1 از بنفیکای پرتغال برد. البته حائز اهمیت بگم، سال قبلش سلتیک با پیروزی بر اینتر میلان 2-1 در لیزبون، اولین تیم بریتانیایی بود که قهرمان اروپا شد. از اونجا به بعد بازیکنانی مثل بابی چارلتون، جورج بست، دنیس لو، من واقعا شیفته بازی اینا شده بودم. وقتی هم که به انگلیس اومده بودم، من مثلا به بابی چارلتون میگفتم سر بابی چارلتون، هنوز سر نشده بود، ولی من اینقدر دوستش داشتم میگفتم، چون واقعا خیلی آدم جنتلمنیه و نجیب. این دلیلی بود که من طرفدار، و همیشه بازی خیلی هجومی بازی میکردن و به تب قرمزم که پوشیدن دیگه. حالا شما بگو چرا
چی
طرفدار آرسنالی؟
چرا دست رو دل من میذاری آقای یوسف؟
نه خب بگو دیگه، حالا یه مسئله
نیست. آخه میخواستم برسم به بازی آرسنال لیورپول کاراباو کاپ. میگم ولی دیگه اون بازی رو راجبش حرف نزنیم باشه؟
آره باشه.
ببین من خیلی فانتزیه دلیل طرفدار آرسنال شدم. من تا 7 سالگی هیچی از فوتبال نمیدونستم. من در خانواده فوتبالی چشم به جهان نگشودم و در خانواده ما هیچ کسی هیچ حسی نسبت به فوتبال نداشت و کسی فوتبال نمیدید. تا 7 سالگی من هیچی از فوتبال نمیدونستم. از 7 سالگی که شروع کردم رفتن تو کوچه بازی کردن. ما یه دوستی داشتیم، همسایه محترمی داشتیم، اسمش اشکان بود. این یه خورده لات محله بود، یعنی از ما بزرگتر بود. بعد میومد یه الکی یقه بچه‌ها رو میگرفت گیر میداد. یه روز اومدیم تو خیابون و اومد یقه ما رو گرفت، گفت که پرسپولیسی هستی یا استقلالی. بعد من اصلا نمیدونستم پرسپولیس چیه، استقلال چیه. یه لباس قرمز هم تنم بود و بعد فهمیدم که به خاطر همین یقه منو گرفت. بعد تو ذهنم مرور کردم ببینم کدوم اینا کلمه‌های منطقی ترین. دیدم استقلال قاعدتا چیز بهتریه، یعنی در اوایل انقلاب و نمیدونم این چیز بود. گفتم استقلال. گفت بچه‌ها قرمز پوشیدی و من باز نمیدونستم ربطش چیه. گفتم بیا ببخشید حالا پیش اومده اینا، یقه منو ول کرد و نازی کرد ما رفتیم. و بعد رفتم کنجکاو شدم ببینم قضیه چیه. خلاصه طرفدار فوتبال شدم. بعد شروع کردم تو کوچه فوتبال بازی کردن و فوتبال دیدن و چه شب‌هایی که یواشکی تلویزیون رو مجبور شدم ببرم تو اتاقم، چون پدرم نه شب همه چی خاموش می‌کرد، می‌رفت می‌خوابید، ما بعد می‌خوابیدیم و از این حرفا. ولی به طور خاص من یک رویایی رو بعد از اورا که مجبورم می‌کردن برم باغچه‌ها رو آب بدم و علف‌های هرز رو بکنم و اینا در ذهنم داشتم، اون که یه روزی فوتبالیست بشم. و بعد فکر می‌کردم که چه جوری میشه، مثلا من میرم در تیم ملی ایران بازی می‌کنم، بعد دیده میشه بازی‌هام در جام ملت‌های مثلا 96. فکر می‌کردم که من در ترکیب تیم ملی ایرانم از این حرفا. و بعد فکر می‌کردم که خب بهم مثلا آفر میدن میرم انگلیس. اون موقع فکر می‌کردم بلکبرن منو خواهد خواست. اون موقع تیم شروود در بلکبرن بازی می‌کرد. واقعا هم بازی تیم شروود میشم، بعد انقدر خوبم که مثلا میرم لیورپول، یه نیم فصل در لیورپول و بعد منو آرسنال میخواد. این دقیقاً همون برهه‌ای بود که نیکولاس آنلکا از آرسنال رفت به رئال مادرید و خب خالی شده بود دیگه. من پست رویاییم شماره 9 بود، اونچه که در فانتزی ها می‌گذشت. و خب میرفتم جای آنلکا و به همین واسطه شروع کردم راجع به آرسنال بیشتر خوندن و دیدن و بازیاشو پیش بردن. و این دقیقاً همزمان بود با اون نسل طلایی آرسنال، در واقع دیوید سیمن، اون اوایل در واقع نایجل وینتربرن که من عاشق این اسم بودم، خیلی خودشو نشناختم، لیدیکسون، دیوید سیمن، یان رایت و ری پارلر که به نظر من تعریف انگلیس بود. یعنی اگه می‌خواستی بگی انگلیسی ها چه شکلی هستن میگفتی ری پارلر. اواخر دوره جورج گراهام بود که بعد در واقع خورد به دوره ونگر و اون سال طلایی 2003-2004 و تیری آنری عزیز من و همه این حرفا و بعدم همه این خون به جگری های این سالها. ولی یه چیزی حالا که پرحرفی کردم بذار اینم بگم، یک چیزی برای من خیلی جذاب، ونگر برای من سمبل آدم حسابی بودنه و غلبه عقل و سیستم بر احساسات و مدل فوتبال علی اصغری. برای همین من عاشق این آدمم، عاشق رویکرد این آدم به فوتبالم و برای همین سالهای سال آرسنال رو دوست داشتم و برای همین خیلی قصه خوردم تا ونگر از باشگاه رفت. یعنی بازم زودتر از اینا باید این کار میکرد و متاسفم که فوتبال الان عوض شده و دیگه با اون نگاه نیست. یعنی آرسنال همیشه برای من حکم یه باشگاهی داشته که میسازه چیزها رو به جای اینکه بره حاضری بخره، ولی الان به نظر میرسه که چاره‌ای نداره جز اینکه تن بده به اینکه اونم بره توی فوتبالی که همه چیز به قول شما مکانیزه است، همه چیز قابل خرید و فروشه، همه چیز قابل به دست آوردن در بازه کوتاه مدته، در حالی که قبلا اینجوری نبود. شما باید واقعا رنج میکشیدی، باید واقعا این چیزایی رو میساختی، باید اعتماد میکردی، باید یه چیزایی رو مال خودت میکردی و این به نظرم خیلی مفهوم وفاداریه. حالا که غر زدم بذار بگم که من خیلی هم ناراحت و خجلم از مدل طرفداران آرسنال، به خصوص در این سالها، چون میگم من برام یه چیزی به اسم وفاداری معنی میده ولی به نظر میرسه در نسل جدید هوادارا این شکلی نیست. هر هفته‌ای که آرسنال میبره آرتتا تبدیل میشه به دانشمند و پروفسور و بهترین تاکتیسیان عالم و شاگرد خلف پپ و این حرفا. هر هفته‌ای که میبازه آرتتا اوت و این چه وضعیه و ماسک دلقک بزنیم و این چه فلانه و این مردک اینطور است و از این حرفا. اینم راستش از اون چیزاییه که باعث میشه من خیلی توی توییتر نچرخم بعد از بازی‌های آرسنال، چون واقعا اعصابمو خورد میکنه. من خیلی حرف زدم.
من یه نکته‌ای رو اشاره کنم، شما ری پارلر رو اشاره کردین، من برایان رابسون رو اشاره میکنم. واقعا برایان رابسون میشه گفت که نماد یا نمادین یه فوتبالیست انگلیسیه، انگلیسی قدیمی، مثل بابی چالتون، مثل بازیکنهای دیگهی که در اون موقع بازی میکردن. واقعا یه بار من یه عکسی دیدم از براین رابسون، فکر کنم 25 تا آسیب دیدگی داشت میدونی مثلا چش سه بار مثلا اورنجش در اومده بود، اینجور چیزا. این واقعا همون جوری که گفتین به خاطر مکانیزه شدن، البته اینو فراموش نکنیم، این نشان دهنده جامعه‌ای هم هست که میدونی جامعه در دنیا واقعا همین جوره، که من یه بار خدمتون گفتم که کپیتالیسم وحشی. قبلا بیشتر تیما بازیکناشون، مثلا لستر رو نگاه میکنه تو دهه 60 میلادی 70 میلادی، گری لینکر، اینا کسانی بودن که بچه لستر بودن، میدونی از تیم جوانان اومده بودن، مربیشون آورده بودشون، طرفداران هم احساس میکردن که بازیکنایی که توی زمین هستن از خودشون هستن. متاسفانه این الان به خاطر روندی که در فوتبال دنیا هست داره از بین میره.
چی بگه آدم؟ حالا به نظرم دیگه الان شرایط جوری نیست برای بازی آرسنال لیورپول حرف بزنه. آقا حذف شد آرسنال دیگه، تنها شانس گرفتن کاپش رو از دست داد.
در یه برهه‌ای بد بازی نکردن.
آرسنال داره به تنظیمات کارخانه برمیگرده. ببین راستش اینه که خیلی الان مسئله جدیه در تیم آرسنال. مسئله عمق ترکیب خیلی مسئله جدیه و مسئله خلاقیت. یعنی واقعا وابسته به دو تا بازیکن در ترکیب این تیم و اگه اونا نباشن کل ریتم تیم خراب میشه و از بین میره. حداقل امیدوارم که اینطور باشه. به شدت آرسنال نیاز به حداقل دو مهره داره، یه هافک وسط و یه مهاجم شماره 9 امروزی و حالا در یه فاصله کوتاه‌تر یه بکاپ برای فولبک راستش. این هست مسئله دیگه. یعنی من فکر میکنم که ما یک تابستان دیگه هم باید صبر کنیم تا بتونیم اون آرسنال رویاییمون رو ببینیم ایشالله. هرچند که آرسنال کلا در همه پنجره‌ها انگار روز آخر تازه یادش میفته که باید بازیکن بخره. حالا میرسیم یکم راجع به ترانسفرها که حرف بزنیم. میرسیم. آرسنال تو بازی این هفتهش هم خیلی ناامید کننده بود. برنلی با برنلی مساوی کرد تو زمین خودش. برنلی تای جدولی که البته برنلی چقدر 6 تا بازی کمتر داره، 4 تا 5 تا بازی کمتر. یعنی اگه اونا رو ببرن میان دهم فکر کنم. اصلا برنلی فکر کنم تو سال جدید بازی نکرده بود.
فکر کنم یکی دو تا بازی کرده. یا شاید اصلا بازی نکرده بود.
این اولین بازیشون بود بعد از اون همه بازی‌های تعطیل شده. و خب همین خستگی، یعنی برنلی کاملا تیم فیزیکیه و این خستگی رو شما اگر در آرسنالیا میدیدین تو برنلی اصلا وجود نداشت، ولی هیچ کدوم اینا توجیه نیست. یعنی به نظر من آرسنال خوب بازی نکرد واقعا و تیم برتر زمین نبود اصلا.
ولی شانس اینو داشتم ببرن.
بله اون توپ لاکازت باید گل میشد واقعا.
واقعا باید گل میشد.
استارتی که اسمیت روزه. ولی کلا اینم یه چیزیه که من تو آرسنال هم ازش رنج میکشم هم دوستش دارم. مثلا آرسنال خیلی تیم فوتبال واقعیه. یعنی خیلی شبیه زندگی آرسنالیسم خیلی شبیه زندگیه. شما هیچ وقت نمیتونی مطمئن باشی که مسیر همیشه رو به بالاست و یه اتفاقاتی میفته، کائنات همیشه علیه شماست و شما باید بجنگین. واقعا اون توپ لاکازت که رفت بیرون، من به خودم داشتم فکر کنم اگه الان سیتی بود این توپ حتما گل میشد، نه به دلیل اینکه لاکازت خوب زد یا بد زد و مثلا بازیکن سیتی اینو درست میزد، به خاطر همین فرقه در مدل لایف استایل این دو تا باشگاه.
آقا دست رو دل من نذار، اینا هر چی منچستر سیتی هر چی میزنن، حالا بازی با ساوثهمپتون این اتفاق، هر چی میزنن میره تو گل. ولی خب این نشان دهنده خودباوری اونا، نشان دهنده اینه که واقعا مربیشون رو قبول دارن. این فرق واقعا، این من فکر میکنم. ولی ایمان جان اینم من بگم، آرسنال سال دیگه با دو تا بازیکن تراز اول واقعا اینا میتونن برای اف ای کاپ و کاپ سوم حالا و برای اینکه توی چمپیونز لیگ باشن رقابت بکنن. من فکر میکنم
ببین اگر من معتقدم اگه واقعا ابر و باد و ماه و خورشید دست به دست هم بدن آرسنال بتونه امسال به لیگ قهرمانان راه پیدا بکنه، خیلی خیلی فرق ماجرا است. الان حالا میتونیم راجع به کیس ولاهویچ حرف بزنیم که مدت ها صحبتشه و من فکر میکنم که ولاهویچ با آرسنال نخواهد اومد. تصمیم گرفته بره یوونتوس و هی داره ناز میکنه که فقط قیمت بره بالاتر و شرایط بهتری قرارداد از یوونتوس بگیره. آرسنال هم داره به بازار گرمیش کمک میکنه، ولی به نظرم دلیل اصلیش اینه که آرسنال مطمئن، یعنی ولاهویچ مطمئن نیست که آرسنال فصل آینده تو چمپیونز لیگ بازی میکنه. این خیلی فاکتورها رو در مذاکرات تغییر میده. من دیدم طرفدار آرسنال خیلی دارن قور میزنن راجع به اینکه خب معلومه دیگه این تیم مهاجم میخواد، هافک میخواد، چرا نمیرین بخرین. ولی واقعا این مذاکرات رو برای آرسنال پیچیده میکنه که بتونن اولا به پروژه آرتتا بتونن اعتقاد پیدا بکنن، ثانیا یعنی که نشانه ای ببینن از اینکه این تیم بعدا در چمپیونز لیگ بازی خواهد کرد، به خصوص با این نتایجی که توی پنجره گرفته. خیلی دوباره به نظرم به نقطه صفر برگشته مذاکرات.
بعقیده من سال دیگه آرسنال خیلی تیم بهتری خواهد بود. ببین بازیکنایی مثل امیل سمیث رو سال دیگه، یک سال دیگه میدونی تجربه شو دارن و واقعا خیلی بازیکنه. فراموش نکن تیم ملی انگلیس هم انتخاب شده. این نشان دهنده اینه که واقعا داره تبدیل به یه بازیکن شیشتون میشه.
بسیار خب، بازی این هفته جمعه شروع شد. نوریچ 3-0 واتفورد رو تو بازی 6 امتیازی برد و بعد شایعه‌های اخراج رانیری خیلی جدی شد. من خیلی این پیرمرد رو دوست دارم، گناه داره؟
من فکر کنم رفتنیه، متاسفانه رفتنیه، برای اینکه بازی واقعا واگذار کردن بازی و نوریچ هم خیلی خوب بازی کرد با مربی جدیدشون. به نظر میرسه که اونام این براشون یه نقطه عطفی بود، برای اینکه اولین بار در فصل دو تا بازی رو پشت سر هم بردن و این باعث خودباوری میشه. البته مطمئن نیستم که نوریچ توی نقل و انتقالات کاری بکنه. امکان داره، شایعه هست که امکان داره بازیکن ارزی بگیره، میدونی بازیکنهای جوونه مثلا چلسی، منچستر یونایتد و اینا، ولی من فکر کنم که پیدا خواهیم کرد که در بازیهای بعدی نوریچ تیم سختریه بردنش، به خصوص در خانه شون.
نمیدونم راستش، من الان سوال برام اینه که واتفورد و رانیری با هم میرن پایین یا رانیری خالی میره؟
من فکر کنم واتفورد رفته پایین، برای اینکه یه چیزی که خیلی جالب، چیز جالب توجه کردم این بود که فقط یه بازیکن انگلیسی تو تیمشون بود.
شنبه ویلا یکی چورتون رو برد، بازگشت جرارد به ورزشگاه اورتون و واکنش‌های خیلی جنجالی و هیجان انگیزش به عنوان یک لیورپولی، و با توجه به خریدی که ویلا داره میکنه به نظر میسه اونا این فصل دوم واقعا دارن تبدیل میشن به تیم استیون جرارد.
به نظر میرسه که مهرشو داره میزنه روی تیم و واقعا با اومدن فیلیپ کوتینیو اونام دارن به یه خودباوری میرسن. میدونی من فکر میکنم که استن ویلا شانس شیشتا تیم اولو امکان داره داشته باشه.
بله، منم فکر کنم شانس لیگ اروپا هست کاملا با توجه روندی که دارن و صحبت سوارز هم شنیدم.
البته من فکر کنم این شایعه است. به طب خیلی خوب میشه اگه سوارز برگرده به فوتبال انگلیس و برای استن ویلا بازی بکنه، ولی من فکر میکنم که امکان داره که این شایعه‌ای بیش نباشه. ولی من نگران اورتون هستم و آقای فرهاد مشیری. به نظر میرسه که واقعا به 3-4 تا بازیکن احتیاج دارن که فقط تو لیگ بمونن.
ما حالا هفته پیش خیلی راجع به رابطه آقای مشیری و کیا جورابچیان و آنچه که باعث اخراج بنیتز شد حرف زدیم. من خوشحال میشم اورتون بیفته، حداقل تکلیفش رو با یه چیزایی روشن کرد. تا کی قراره این تیم هی یه تیم معمولی باشه که یه جایی اون وسط مثلا تمام میکنه با کلی خرج و این حرفا؟ بذار یه بار بیفتن حداقل یه هیجانی به زندگی ما. ولی با فرمونی که جرارد داره بازیکنای سابق لیورپول رو برمیگردونه میاره ویلا، سامی هوپیان به نظرم گزینه خوبیه برای دفاعشون.
والا اون من فکر کنم داره بازنشستگی میگیره، حقوق بازنشستگی.
من فکر کنم وارد صنعت دیگه ای شده. از اولم باید وارد صنعت دیگه ای میشد با اون تتوها و مدل
باید میشد.
و این اسمش هم همیشه برام مسئله بود، هیپیا، هوپیا، شما چی میگین بهش؟
میگن هوپیا، برای اینکه نمیدونم مثلا مولبی یادتونه؟ یه بازیکن لیورپول داشت مولبی با او می نویسن، ولی توی دانمارک مولبی میگفت، مولبو میگفتن.
خب وولز هم که 2-1 برنفورد برد، 10 نفر هم 2-1 برنفورد برد و خیلی تیم خوبیه وولز. هر دفعه میایم اینو میگیم رد میشیم.
کاملا همینجوره. واقعا بازی که با منچستر یونایتد کردن و بردن نشان دهنده اینه که خیلی تیم خوبیه. اون روبن نوز و ژائو موتینیو واقعا اینا بازیکنن. من خیلی لذت میبرم از تماشای بازیهای اینا.
بله، به امید روزی که روبن نوز با آرسنال بپیوندد.
میدونی که منچستر یونایتد بدجور دنبالشن.
همه فکر کنم بدجور دنبالشن، ولی امیدوارم به آرسنال بپیوندد. نیوکاسل آقا یکیچ لیدز رو برد. از داماد لیدزیتون چه خبر؟
و نوه دو ماه همون خیلی ناراحت بود.
مایلز بود اسمش، نه؟
مایلز، بله.
مایلز یکم در دوران افت لیدز به دنیا اومده. این نامردیه.
ندی که هفته پیش که وستهم رو بردن خیلی خوشحال بود.
آره، ولی بازی بعدی رو باختن.
خیلی بد بود.
هرچند که خوب بود لیت، واقعا فرصت هم زیاد داشت، ولی همون قدری که فرصت ایجاد میکنه دفاعش هم فرصت میده به تیمای عربی. یه سوالی، شما پسرت هم فوتبالیست بود نه؟
بله، پسرم دروازه‌بان توی نان لیگ بازی میکرد در حقیقت. جوانان اسکانثورپ بود تو دسته 3، بعدش هم نان لیگ برای اسکارگرو بازی کرده بود یه چندین سال. و همسر ایشون هم که الان باردار هست، دوقلو، ایشون کاپیتان تیم هال سیتی، بانوان هال سیتی
بود یا هست؟
الان به خاطر بارداری بهش مرخصی دادم دیگه، ولی به پسرم گفتم مواظبش باش، پسر گلاشو با هد زده، باورت میشه؟
دفاع معمولا با هد گل میزنن دیگه.
آره دیگه، دفاع کورنر میزدن این هد میزد. از وقتی که اینو شنیدم احترامم بهش خیلی بیشتر شد.
آره واقعا با عنوان فوتبالیست حرفه‌ای در فوتبال زنان. هال سیتی تو چه لولی بازی میکنه تو فوتبال زنان؟
دسته دو. دسته هنوز نیومدن به پرمیرشیپ خانم.
و اوضاعشون بعد از دست دادن کاپیتانشون چیه؟ چجوریه؟
زیاد خوب نیست. از مثل که 9 تا بازی که کردن فقط 2 تاشو بردن.
بچه‌ها کی به دنیا میان؟
اواسط ماه مارس. ولی میگن شاید زودتر بیان، نمیدونم. خبرشو حتما بهتون میدم.
آره خیلی خوشحال میشیم. خوبه پس شما هم خانواده کاملا فوتبالی و time running out that was for definite sleeping giants with barely a breath in it so called saviors making a mess of it they padlocked the gate thanks a lot 100 years of not much to shout about, not many days to truly be proud about. But now here's something to really get loud about. This party ain't gonna stop. Oh, the city's on fire with a burning desire. The tigers are roaring, the destiny's calling, 'cause now is the time. Yeah, the city's on fire. We're going higher and higher. There's no turning back 'cause you're amber and black till you die. Here we are. We got a team again, the KC Army, daring to dream again, a tiger nation that's raring to scream again, and we're gonna sing till we drop. ایمان جان بگم پسرم هم به خاطر اینکه تو لستر به دنیا اومده طرفدار لستر سیتی هم. یه چیزم فراموش نشه، ما اون موقعی هم که لستر سیتی دست سوم بود بازیاشو میرفتیم. یه بازی تاریخی داره با لیدز یونایتد 2008 اشتباهم 8 یا 2009 که دقیقه 95 استیوی هاورد یه کورنر زدن، این با هد زد. این داماد من اون موقع اومده بود لستر که مثلا ما رو ببینه، با باباش اصلا وانست رفت. خیلی بهشون برخورد. بهشون برخورد که خب دیگه
سه بود.
مگه تقصیر شما بوده؟
نه حالا تقصیر ما که نبود که، ولی خب ما خیلی لذت بردیم.
از شادی شما بهشون برخورد.
آره خب.
خب آخر بازی روز شنبه ساوثهمپتون سیتی بود که 1-1 شد بازی. چقدر بازی خوبی بود.
عالی بود این بازی.
و آره اصلا من همینجوری روشن کردم که حوصله‌ام سر نره، ولی بی‌نظیر بود واقعا. بازی پر از موقعیت و بسکتبالی و اینا. و چقدر ساوثهمپتون تیم خوبیه.
واقعا ببین این مربیشون تیمی که بعد از اینکه نو هیچ به لستر ببازه در خانه و بیاد توی لیگ بمونه، بعد به یه نتایج خوبی برسه در سال بعدش، واقعا باید به این مربی گفت که دست مریض. من خیلی براش احترام دارم، خیلی هم مربی خوبیه.
بله و واقعا بدون اینکه خیلی مهره ستاره‌ای داشته باشه و کاملا تفکر پشت سبک بازیش جلوی سیتی بود. یعنی واقعا من فکر می‌کنم که درسته که سیتی بازی رو دستش داشت و موقعیت زیاد ایجاد می‌کرد، ولی ساوثهمپتون حتی بعد از اینکه گل مساوی رو خورد کاملا شانس بردن بازی رو داشت. ضد حمله‌ای که می‌زدن کاملا ضد حمله‌ای برنامه‌ریزی شده بود و اون آقای برویا یا بروژا واقعا یه قلقولیه. واقعا اون جلوی هیکل گنده یا ارو همه چی رد میشه میره.
این بازیکن قرضی چلسیه و ورد پراوس هم فراموش نکن. این ضربه‌های کاشته‌ای که میزنه، من فکر کنم پپ گواردیولا گفت این از مسی بهتر میزنه این، و واقعا حقش رو خوردن این تو تیم انگلیس توی قهرمانی اروپا.
آره لحظه آخر خطش زد. در حالی که به نظرم کاملا کاملا کاراکتر یک کاپیتان هم داره و منم برام عجیبه که این هیچ وقت توی یه تیم بزرگتری بازی نکرد، به خصوص که انگلیسی هم هست و خیلی هم بازیکن گرونی به حساب نمیاد، ولی بودنش توی یه تیم یعنی که شما فصلی مثلا 10 تا 11 تا گل رو ضربه ایستگاهی هم میتونی بزنی.
ماتیو لوتسیه یادت باشه بازیکنی بود که فقط یه دونه باشگاه بازی کرد، اونم ساوثهمپتون، اونم خیلی بازیکن بود.
ساوثهمپتون جنوبه نه تو انگلیس؟
بله جنوبه، نزدیک ساسکس و اینا. حالا شما اومدین که انگلیس تشریف آوردین، رفتیم کینگز رود، ایستگاه بعدی میریم به ساوثهمپتون، به جنوب لندن.
من ویلز و اسکاتلندم خیلی باید ببینم دیگه، حالا تا اونجا که اومدم
حتما این یه چیز میذاریم دیگه، سیر حکمت در انگلیس.
دقیقا، و شما چون اسکاتلند بودین و میفهمین چی میگن باید حتما همراه من بیاین.
حالا اگه بودین اسکاتلندی بگم نی بادر اتو
یا ابلفس
که میشه نو بادر اتو، یعنی هیچ اشکالی نداره در خدمت.
بله بله خیلی ممنونم و حتما شما یاد باشه که بیه، من با زمان تایم آزاد شما سید میکنم. میگن که It's great to be back in Southampton. Way down in a Hampshire basin where the itching meets the test stands the famous old port of Southampton. That's the city that I love the best. It's great to be back in Southampton, see the old faces again. What's on then, Bush House, the Nipper? It's nice to drop in now and then. The Winchester folk won't like this bit, and their point of view I can see. But motorways do come in handy for Southampton exiles like me. It's great to be back in Southampton, see the old faces again. What's on then, Mush House, the Nipper? It's nice to drop in now and then. Some of the pubs are... Bolo, ma inqadar mutmain nistam. چرا شهر خوبی نیست؟
شهر خوبیه، شهر خوبیه و خب در گذشته مرکز کشتیرانی بوده، مثلا پورتسموث، برایتون، اینا اون جنوب انگلیس. خب این مثلا ساوثهمپتون با برایتون بازی میکنه یه داربیه، یعنی داربیه ساوث ایست.
بله، وحید معیارش برای شهر خوب اینه که چند تا دانشگاه داره.
خب اینم هست. آره مثلا ما تو لستر دو تا دانشگاه داریم، دانشگاه خودم لستر یونیورسیتیه، یونیورسیتی آف لستر اسمشو درست بگم، یه دونه دانشگاه دومم داره دیمونفورد یونیورسیتی.
پس لستر شهر خوبیست.
آره بد نیست، بد نیست.
من برام تو انتخاب در واقع موقعیت زندگی دسترسی به اتوبان شیخ فضل‌الله مهمه، برای همین احتمالا لستر خیلی گزینه خوبی نیست برای زندگی کردن برام.
اگه اجازه بدین در این مورد نظری ندم.
ممنونم. راجع به برنلی آرسنال یک شنبه حرف زدیم، لیورپول 3-1 پالاس برد، دوباره راحت و مثل آب خوردن. البته که وقتی بازی 2-1 شد من امیدوار بودم که یک کامبکی اتفاق بیفته، ولی اون پنالتی دقیقه آخر تموم کرد کار پالاس. و لستر 1-1 با برایتون مساوی کرد، دوباره برایتون 1-1 دیگه. و تو گل بازی یک شنبه چلسی 2-0 تاتنهامو برد. بازی اول بازی تقریبا نیمه اول تقریبا بازی مساوی بود، ولی نیمه دوم چلسی کاملا مسلط شد و دوتا گل هم زد و بازی راحت برد. و گل حکیم زیش
خیلی گل، واقعا گلی که حکیم زیش زد خیلی گل قشنگی بود. فراموش نشه نیمه اول تاتنهام یه گل زد که هری کین رو دفاع فول کرده بود که وی آر وقتی که نگاه کردن اونو فول گرفتن. ولی میتونم بگم که نیمه اول واقعا خیلی خوب بازی کردن تاتنهامیا. میدونین این نشان دهنده این بود که بازی با لستر رو دقایق آخر برده بودن، این باعث این شده بود که اعتماد به نفس مضاعفی داشته باشن.
بله، ولی نیمه دوم حالا اون گل که اصلا از اون گلای چیز بود، یعنی مثلا همون کافی بود برای اینکه یه تیمی ویران شه و کل ایده های دفاعیش از بین بره. گل دوم هم پشتش اون گل کین به نظر شما خطا بود یا نه؟ چون کنته یه مسابقه کرد و گفته بود اینو تو ایتالیا خطا میگیرن ولی تو انگلیس نباید بگیرن.
خطا بود، کاملا خطا بود.
بله،
حالا تو ایتالیا اونا باید برن دیگه اونجا کشکشون رو بسازن.
خب آقا یه فاصله بگیریم برگردیم با سوال شنونده هامون در خدمت شما باشیم. من سعی میکنم سوالایی که بیشتر یوسف هم میتونه جواب بده بپرسم، چون یه بخشیش مربوط به ترنسفراست و شاید مثلا وحید بهتر بتونه جواب بده. محمد امیری گفته که آقا دلیل اینکه بعضی تیم‌ها یه سری ملیت‌ها بازیکن‌های زیاد دارن چیه؟ مثلا وولز پر از پرتغالیه، برنفورد دانمارکی زیاد داره.
خب این به خاطر اینه که وولز صاحبانش پرتغالی هستن و اون مندس بهش میگن سوپر ایجنت، اون همه کاره این باشگاه شده، برای همین بیشتر بازیکنهایی که میاره پرتغالی. در مورد برنتفورد به خاطر اینکه مربیشون دانمارکی هست، این حتما بازار دانمارک رو بهتر، بازیکنهای دانمارک رو بهتر، و بازیکنهای خوبی هم آورده برنتفورد از دانمارک. آقای سامان قدوس ما کمتر تو بازی ها بازی میکنه، ولی چند باری هم که تو زمین اومد نقش خوبی داشت.
کلا سیستم اسکاوتینگ و استعدادیابی برنفورد خیلی سیستمه جذابی، جزو اون کیس های قابل مطالعه است در فوتبال انگلیس. مثلا
یه نکته دیگه که میخواستم اشاره کنم، شما در مورد تیم برنلی شایعه بود که آقای سردار آزمون یکی از گزینه‌هایی بود که برنلی داشتن بهش نگاه میکردن. من با خبر شدم که ایشون به تیم بایر لیورکوزن پیوسته.
آره با لیورکوزن امضا کرده و یه باری عرودشون با ورداشت. ما یه قسمت ثابت سردار آزمون چه میشود داشتیم هر هفته که الان تکلیفش معلوم شد. البته که وحید یک حدیثی داره میگه که تا وقتی که سردار آزمون رو با لباس یه تیم تو زمین نهیدی باور نکن که رفته به اون تیم. ولی حالا در همین راستا کاوه گفته که آقا در داستانای مربوط به ترنسفر سردار خلاص شدیم یا اینکه قرار است فصل بعد شاید رقابت شدید و نفسگیر بایرن و دورتموند برای جذب سردار باشیم.
کاملا آره، ولی من فکر کنم تصمیم درستی گرفته. بایر لیورکوزن یه تیمیه که خیلی از بازیکن‌ها اونجا به بار نشستن و میدونی به ایران نزدیکه، میتونه سفر بکنه دوباره برگرده و از نظر بازی‌های ملی هم فکر کنم بهتر باشه تا اینکه در روسیه در سن پیترزبورگ.
حتی سن پیترزبورگ جذابیت‌هایی داره که هرگز در لیورکوزن پیدا نمیشه.
خب من در اون مورد نمیتونم نظر بدم، ولی در مورد کینگز رود میتونم.
بسیار. یه اپیزود ویژه میدیم ان‌شاءالله راجع به کینگز رود. این پتانسیلی که شما در راجع بهش حرف میزنی به نظرم در این مقال نمیگنجه، باید مفصل راجع بهش حرف بزنی. سجاد گفته که آقا آرسنال قراره بالاخره یه مهاجم یا یه هافک بگیره زمستون یا نه؟ خسته شدیم اینقدر اخبار جدی و جدید اینا شنیدیم. چیکار کنیم؟ جدیه یا دلمون رو صابون نزنیم؟ راستش اینه که سجاد بیا دعا کنیم، ولی من فکر میکنم که مهاجم نه، ولی یه هافک آرسنال ولو شده قرضی خواهد گرفت. حالا من فکر کنم یکم بیش از حد.
آرتور ملو حرفش هست که بیارن.
آره خیلی صحبتش شد و میگفتن خودش هم دوست داره، ولی ظاهرا الگری اجازه خروج بهش نمیده. دو تا مصاحبه هم الگری کرد، گفت نه این تازه برگشته و داره جا میفته تو ترکیب. من فکر کنم یکم آرسنال بیش از حد تخم مرغاشو تو سبد آرتور ملو و ولاهوویچ گذاشته. البته که اگه جفتش میشد چی میشد، ولی من حدسم اینه که تیم ادو دنبال یک دوتا گزینه دیگه هست. از دیروز خیلی ما بحث چیز جدی شده، الکساندر ایزاک که فکر کنم شما بهش میگین آیزک. آره و اون یه بند خرید داره توی قراردادش که 58 میلیونه و میگن که آرسنال داره چکوچونه میزنه که با یه چیزی حدود 40 تا بتونه اونو بخره در زمستون. ولی من فکر نمیکنم آرسنال زمستون مهاجم بخره. فکر میکنم یه هافبک، حالا یه خرید جدی یا قرضی احتمالا اتفاق میفته و حدسم اینه که احتمال شدن آرتور ملو همچنان هست.
در مورد اوبامیانگ میتونم از شما بکنم؟ فکر میکنی این چجوری میشه؟ میره نیوکاسل؟
والا اگه میرفت نیوکاسل که من خوشحال میشدم، ولی مسیر سقوط رو شروع کرده به نظرم. یعنی با ماجرایی که با تیم ملی گابون داشت، از لندن که میخواست بره که یه سر رفته بود دبی، اونجا پارتی گرفته بودن، کووید گرفته بود، بعد از ترکیب مون بیرون، بعد گفتن قلبش ناراحت شده، بعد ظاهرا دم صبح دم هتل تیم پیداش کردن که از یه پارتی شبانه ای با چند تا از میهمانان برگزیده اون پارتی داشته میومده هتل و اینا، و مربی همونجا اخراجش کرده، بعد دوباره برش گردوندن لندن. الان تو تمرینات تیمی آرسنال نیست، تور دبی که آرسنال داره میره احتمالاً نمیبرنش. اینا این مسیر سقوط یک بازیکنیه که به نظرم از نبود مدیر برنامه خوب رنج میبره. و من شنیدم که یه پیشنهاد خوب از عربستان داره، حاضرن دستمزدش هم کامل بدن با یه بند خرید مثلا 8 میلیونی برای فصل بعد، ولی خودش نخواهد رفت احتمالاً به عربستان و فکر کنم دنبال یه پیشنهاد اروپایی. یه صحبتایی هست میلان، یوونتوس، پی اس جی، ولی من فکر نمی‌کنم هیچ کدوم حاضر باشن چنین ریسکی رو بازیکنی که الان تو این وضعیت مثلا داشته باشن.
من فکر می‌کنم که میره نیوکاسل، برای که به خاطر پول عربستان سعودی و الان عربستان سعودی صاحب نیوکاسل هست، برای دو طرف خوب خواهد بود، هم آرسنال هم نیوکاسل، به خاطر اینکه میتونن تمام حقوقش رو بدن، قرضی بگیرنش تا آخر فصل و حقوقش رو بدن. این از یه نظر دست آرسنال هم باز میکنه، ادو رو باز میکنه که یه بازیکن بگیره.
بله اون حقوق اگه آزاد شه که چرا یه بازیکن، به نظرم حتی سه بازیکن میشه به جاش گرفت واقعا. حامد گفته که در مورد وضعیت ولاهوویچ و هالند بپرسین، اینا به لیگ برتر میان یا نمیان؟ به نظرم راجع به ولاهوویچ که حرف زدیم، من فکر نمیکنم ولاهوویچ اومدنی باشه. وحید میگه هالند احتمال اینکه بیاد به سیتی هست.
من فکر میکنم میره رئال مادرید.
متشکرم، ما توی یه تیمیم در این زمینه. رضا از شنوندهای خیلی خوبمون، ضمن اینکه ابراز دلتنگی کرده نسبت به شما و گفته آقای یوسف رو به پادکست برگردونین، این شما و این آقای یوسف، گفته که یه مورد جالب برام اینه که تو لیگ انگلیس تو سطح 2 3 و 4 هم حتی تیم‌ها تماشاچیای خودشونو دارن و بازی‌ها پرتماشاچی برگزار میشه. این هیچ جایی مثلا جایی مثل اسپانیا و ایتالیا اینجوری نیست. یه ذره شاید تو آلمان اینجوری باشه. یکم راجع به این شور و شعف و مدل هواداری تو انگلیس لطفاً صحبت کنید.
با سلام به رضا جان، اینو بگم که الان میگن که چمپیونشیپ که در حقیقت دسته دوی انگلیس هست، در حال حاضر یکی از most competitive، واقعا تو اون لیگ هر تیمی میتونه تیم دیگر رو ببره، میدونی، و واقعا اینو میبینیم. مثلا پریشب بازی نگاه میکردم بین هال سیتی و بلک برن که با هم شاید 10-12 جا فاصله داشتن توی جدول، ولی هال سیتی 2-0 برد و استادیوم پر، با وجودی که تلویزیون بازی رو نشون میداد، همه استادیوم ها تو دسته 1، دسته 2، دسته 3 انگلیس استادیوم ها پره. این شور و شعف فقط در اون لحظه نیست. شما به شهرهای مختلف که میبینی، خیلی از طرفداران میبینین که مثلا شال گردن اون تیم رو پوشیدن یا توی ماشیناشون رو شیشه ماشین زدن که من مثلا طرفدار همچین تیمی هست. من میدونی تو بلژیک زندگی کردم، تو کشورهای دیگه اروپایی هم بودم، اینو خیلی کم دیدم. این شور و شعفی که طرفداران فوتبال انگلیس دارن واقعا خیلی کمتره. مثلا توی لیگ 3 وقتی که لیدز یونایتد بازی میکرد، فکر کنم یه بازی 38,000 نفر رفته بودن لیدز یونایتد رو نگاه کنن. میدونی این نشان دهنده اینه که واقعا این تیمو میپرستن. یه آشنا داشتم، این مال نیوکاسل بود، این یه بار بهش گفتم نیوکاسلی ها چقدر تیمشون رو دوست دارن. گفت ببین اگه 11 تا میمون با پیراهن نیوکاسل بیان تو زمین، 20,000 نفر اونجا نشستن اینا رو طرفداری می‌کنن. البته استادیومشون 55,000 نفر. یعنی یه عده دیگه اینقدر فدا و پشت مرده تیم.
یاسین گفته که از اونجایی که آقای یوسف اطلاعات تاریخی خوبی دارن، میشه لطفاً یکم راجع به درگیری‌های خونین چلسی لیدز ازشون بپرسین و اینکه آیا هنوز ردی از اون نفرت وجود داره یا نه؟
آره خب این برمیگرده به دهه 60 و اوایل دهه 70 که خیلی وقتا میشد. الان من بعضی بازی‌ها رو میبینم که بازیکن‌ها چجوری کارت قرمز میبینن، اون بازی‌های لیدز و چلسی من فکر کنم دیگه کسی تو زمین نمیمونه، همه کتک‌کاری دست به یخه بودن. و این خب برمیگرده به اون زمان. البته یه چیزی هم فراموش نشه، لیدز و لستر سیتی هم همچین حالتی دارن. ما از هر کی تو لستر میپرسیدیم که چرا شما از لیدز نفرت داریم، کسی نمیدونه ولی میگن نفرت داریم. خب این برمیگرده به مسائل تاریخی و اون زمانی که در گذشته چلسی خیلی تیم خوبی بود در دهه 60 میلادی و لیدز یونایتد هم که خب از تیمای تاپ بود، از برمیگرده به اون زمان.
یاسین در ادامه سوالش گفته هواداره چلسی تو این 20 سال بیشترین تنش رو با کدوم هوادارا داشتن؟
من فکر میکنم با هوادارای دیگه لندن، آرسنال،
وست هم
به خصوص. ایمان جان وست هم و چلسی قدیما، من تازه انگلیس اومده بودم اوایل دهه 80 میلادی، خیلی حتی من فکر کنم تلفات داشت، میدونی گنگا با هم بیرون استادیوم منتظر هم میموندن و این چیزا. البته الان طرفدارا یه ذره میشه گفت که اونجوری نیستن، میشه گفت سوسول شدن.
بله سوسول شدن، کلا دنیا سوسول شدن.
دنیا سوسول شدن. آره نه. من میگم چلسی و وستم
اشکان یه متن خیلی محبت‌آمیزی فرستاده، خیلی درباره شما، درباره وحید، درباره پادکست خیلی اظهار لطف کرده و گفته که خودش فوتبالیست بوده، با دوتا پاش میتونسته بازی کنه، اگر وحید رو زودتر میشناخته شاید الان میتونسته تو اروپا بازی بکنه، ولی خب الان فوتبال رو متاسفانه ظاهرا کنار گذاشته. در ادامه اون ماجرای درگیری‌های بین هوادارا اینو از شما پرسیده آقای یوسف، گفته که من خودم طرفدار سرسخت استقلالم ولی میشنوم که مثلا بعضی هوادارا کار به زد و خورد و درگیری و اینا میکشه، خیلی نمیفهمم این چرا اینجوری میشه. این تو انگلیس خیلی نمود داره ولی اینجا الان این شکلی نیست. حتی استقلال و پرسپولیس هم شب قبل از دربی میرن با هم شام میخورن و دوستن و اینا. قضیه چیه؟ این به خاطر اون چیزاییه که توی اون پابا و در واقع بارا میخورن اینجوری به جون هم میافتن، یا نه اصلا این یک چیزیه، یک بخشی از فرهنگ هواداری؟
این دلیل داره که تو پابا میرن و چیزایی که میخورن خب یه ذره جسارت بهشون میده. این دوست عزیزو اگه من شانسشو داشتم یه بازی سلتیک رنجرز میبردم تا ببینه که تنش یعنی چی.
پس بیارم اشکانو با خودم ها؟
اشکان جان اگه بیای با هم بریم مسابقه سلتیک رنجرز، بیشتر توی چی؟ سلتیک پارک. برای اینکه من رنجرز دوبار رفتم خاطرات خوبی ندارم. آقا دارت پرتاب میکردن.
بابا
باور کن، آخه ببین میگن اسکاتلندیا ناخون خشکن، خب بعد یه پوندی مینداختن. بابا یه پوند اون موقع خیلی پول بود، متوجه؟ با یه عده داشتن جمع میکردن.
تو بازی کجا بود؟ آرسنال لیت بود فکر کنم، که طرفدارای لیت سکه پرت کرده بودن سمت رمزدیل و رمزدیل لارو برشو گشود لای هولش، بین دو نیمه رفته بود به کالوین فلیپس گفته بود آقا شما خیلی مایه دارید، من نزدیک مثلا 20 پوند 30 پوند جمع کرده بود.
تو چیزم که دیدی بازی اورتون و استن ویلام سکه انداخته بودن، سکه و بطری آب.
یه سوالی حالا اشکان پرسیده که مثلا خوبه، بحثش اینه که اونجا مدل لیدرهای باشگاه‌ها چجوریه؟ یعنی اینا مثل اینجا مثلا آدمایی که استخدام باشگاهن و مثلا با یک مدلی هواداری میکنن، یا نه اینا همشون مدلشون NGOی و در واقع کاملا مستقله؟
آره تقریبا مستقلن و فلبداه هست همه چی. یه قسمت استادیوم لستر من شما رو هیچ وقت نمیبرم، چون اونا با به خصوص داوراخ زیاد محترمانه رفتار نمیکنن.
اونجا ممکنه به خاطر تضاد فرهنگی ما خیلیش متوجه نشیم.
خب من سعی میکنم که متوجه بشیم، چون من باید جواب بدیم، میدونی؟
بله بله بله. آها شما یه بخش یه رسالت هواداریتون رو باید به جا بیارین. خیلی ممنونم یوسف جان، خیلی خیلی به من خوش گذشت، مرسی که پیش ما اومدی.
والا من از جانب خودم خیلی خوشحالم که دوباره با هم بودیم، یه گپی زدیم.
یه 7-8 روزی لیگ تعطیله به خاطر بازی‌های ملی و فرصت خوبیه که ما با پیشنهاد یک دوتا از شنونده های خوبمون بریم راجع به لیگ دسته یک و در واقع بازی های چمپیونشیپ حرف بزنیم. حتما دوباره از تو دعوت میکنیم که به ما بپیوندی، به خاطر اینکه تسلط داری روی اون لیگ و الان چند تا چشمه اومدی بازی ها رو میبینی و میتونی راجع به تحولات این فصل که خیلی هم بالا پایین داشته برامون حرف بزنی. بنابراین احتمالاً به زودی شما رو خواهیم دید و اگر اجازه بدی با آهنگ من افتر میدنایت آبا که در واقع تو پادکست هم گفتیم طرفداران یونایتد برداشتی از این آهنگ رو برای کاوانی تبدیل به یک شعار کردن، همون بکنیم این قسمت رو.
منم به شما و شنوندگان عزیز بدرود میگم.
متشکرم. این اپیزود پنجم بهمن ماه 1400 منتشر میشه و ما انشالله سه‌شنبه هفته آینده با قسمت جدید فوتبال تراپی در خدمت شماییم.